ساعت 16 به وقت تهران، این صدای رادیو فردا است که میشنوید. ولادیمیر پوتین با قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران دیدار نخواهد کرد. آزمایش موشکی کره شمالی با شکست روبرو شد. و جان کری وزیر خارجه آمریکا پرواز جنگنده های روسیه در نزدیکی یک ناو آمریکایی را محکوم کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر سفر سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به روسیه، کاخ کرملین اعلام کرد که دیداری بین او و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور انجام نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سه منبع پیشتر تایید کرده بودند که آقای سلیمانی جمعه به روسیه سفر کرده است. هدف از سفر فرمانده سپاه قدس ملاقات با فرماندهان ارتش و رهبران روسیه عنوان شده است. بنابر گزارش‌های منابع روسی و ایرانی در سال‌های اخیر آقای سلیمانی چند بار به روسیه سفر کرده است. خبرگزاری فارس در آذر ماه سال گذشته از سفر آقای سلیمانی به مسکو خبر داده بود که با تکذیب کرملین همراه شد. ایران و روسیه در جنگ داخلی سوریه از حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه حمایت می‌کنند. کره جنوبی و آمریکا اعلام کردند که آزمایش موشکی کره شمالی که بامداد جمعه در سالروز تولد پدر بزرگ رهبر فعلی این کشور انجام گرفت، با شکست روبرو شده است. بنابر بیانیه ارتش کره جنوبی، این آزمایش موشکی بامداد جمعه در ساحل شرقی کره شمالی انجام شده و ظاهراً ناموفق بوده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نیز اعلام کرد پنتاگون این آزمایش ظاهراً ناموفق را ردیابی و رصد کرده است. کره شمالی که سالها مشمول تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد، در ماه‌های اخیر دست به یک آزمایش اتمی دیگر و همچنین آزمایش‌های موشکی و هیدروژنی زد که در پی آن تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل علیه این کشور افزایش یافت. واکنش‌ها به پرواز جنگنده‌های روسیه در نزدیکی یک ناو آمریکایی در دریای بالتیک همچنان ادامه دارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت که چنین اقدامی محکوم است و نیروهای آمریکایی می توانستند جنگنده‌های روس را ساقط کنند. وزیر خارجه آمریکا این اقدام روسیه را تحریک‌آمیز و خطرناک خواند و گفت در تماس با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با او در این مورد صحبت کرده است. به گفته مقام‌های آمریکایی، جنگنده‌ها و هلیکوپترهای نظامی روسیه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه گذشته از فاصله چند متری ناوشکن USS دونالد کوک در آب‌های بین‌المللی در دریای بالتیک در حرکت بود پرواز کردند. و اما پس از یک دهه اعتراض و مخالفت شدید با فروش سامانه‌های دفاع موشکی S-300 به ایران، اسرائیل از واکنش به خبرهای اخیر داله بر آغاز اجرای این قرارداد سر باز زد. آمریکا اعلام کرد که همچنان مخالف دستیابی ایران به تسلیحات پیشرفته است. بیشتر بشنویم از آنا رایسگایا.
مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واکنش به خبرها مبنی بر پیشرفت در روند تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران تأکید کرد: همواره مخالف فروش این سامانه‌های پیشرفته به ایران بوده ایم و این موضوع تغییر ناپذیر است. اما سخنگوی نخست وزیر اسرائیل به درخواست مهمترین خبرگزاری‌های روسی برای توضیح آخرین موضع تل‌آویو درباره ارسال S-300 به ایران گفت: در این رابطه اظهار نظر نخواهد کرد. این در حال است که اسرائیل همواره سرسخت‌ترین مخالف فروش این سامانه‌ها به ایران بوده و حتی پس از آغاز مناقشه اوکراین اعلام کرد در تلافی تحویل احتمالی S-300 به ایران می‌تواند قراردادهای تسلیحاتی با گرجستان و اوکراین که برای رضایت روسیه به حالت تعلیق درآورده بود را اجرا کند. پیشتر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تایید کرد که کشورش تحت فشار اسرائیل از فروش S-300 به سوریه خودداری کرده بود، اما درباره تحویل S-300 به ایران گفت که تهدیدی برای اسرائیل نیست. بر اساس منابع روزنامه روسیه کامرسانت، طبق قرارداد جدید بین مسکو و تهران، ایران همان سامانه‌های را دریافت خواهد کرد که روسیه پیشتر به سوریه وعده آن را داده بود. پاول فیلگنگاور، کارشناس نظامی در مسکو، بر این باور است که واکنش متعادل واشنگتن و تل‌آویو به تحویل S-300 به ایران ناشی از دستیابی آنها به امکانات مقابله با این سیستم است.
S-300 и та модификация, которую получил Иран, давно известна и в Израиле, и в Соединенных Штатах.
S-300 از نوعی که قرار است به ایران تحویل داده شود، سیستمی است که آمریکا و اسرائیل با آن به خوبی آشنا هستند. پیشتر روسیه این سامانه‌ها را به یونان که عضو ناتو است تحویل داده بود و از آن زمان تا کنون ناتو رزمایش‌های فراوان برای مقابله با این سیستم انجام داده و به نظر می‌رسد راه‌های موفقیت‌آمیز خونسا کردن آن را نیز به دست آورده. به هر حال S-300 سامانه است که از فناوری 40 سال پیش برخوردار است و بی‌دلیل نیست که روسیه از ادامه تولید این سامانه‌ها سر باز زد. جنگنده‌های F-35 نسل پنجم آمریکا از S-300 هراسی ندارند و اسرائیل قرار است تا پایان سال جاری این نوع جنگنده ها را تحویل بگیرد. البته این تدارکات پیشگیرانه است و تا جایی که خبر داریم امروز اسرائیل قصد حمله به ایران را ندارد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است هفته آینده به مسکو سفر کند و پایگاه اسرائیلی واینت نیوز احتمال داد که بررسی تحویل S-300 به ایران میتواند از موضوعات دیدار وی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه باشد. واینت نیوز که نسخه اینترنتی انگلیسی زبان ادیوت اخرانوت پرخواننده ترین روزنامه اسرائیلی است همچنین تحویل S-300 به ایران را بیشتر نمادین خواند تا تهدیدآمیز، اما افزود اسرائیل باید از زمانی که تا تحویل کامل این سامانه ها باقی مانده برای تقویت توانایی های دفاعی خود بهترین بهره را ببرد. پایگاه خبری آمریکایی دیفنس نیوز چهارشنبه گزارش داد که قانونگذاران آمریکایی در تلاشند در بودجه سالیاتی این کشور اختصاص $600 میلیون برای کمک‌های نظامی به اسرائیل را تضمین کنند. فرانس کلینسویچ، معاون کمیته دفاعی سنای روسیه، به خبرنگاران در مسکو گفت: همان گونه که آمریکا برای تقویت توانایی دفاعی همپیمانان خود تلاش می‌کند، روسیه نیز آماده دفاع از شرکای خود در خاورمیانه است.
Наличие оборонительного комплекса ПВО С-300 это надежнейшее.
داشتن سیستم‌های پدافند هوایی S-300 گامی است اساسی به سوی تقویت قابلیت‌های دفاعی ایران و منطقه و متعجبم که آمریکا در این مقطع نیز با ارسال این سامانه‌ها به ایران مخالفت می‌کند. البته ما این مخالفت‌ها را در نظر نخواهیم گرفت. ما کشوری مستقل هستیم و در مقابل ایران تعهداتی داریم.
دوشنبه ایران از دریافت بخش اول تجهیزات S-300 خبر داد، اما اندکی بعد حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که گفته های وی دقیق منعکس نشده و منظورش اجرای شدن مرحله اول قرارداد است. اما همان روز دمیتری راگوزین، معاون نخست وزیر روسیه که مسئول صنایع دفاعی در دولت این کشور است، اعلام کرد که نخستین محموله حاوی تجهیزات S-300 به مقصد ایران ارسال شده است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
محاکمه ام کنید، بگذارید نشان دهم نانجیب کیست. نامه مهدی کروبی به حسن روحانی که به اعتقاد بسیاری مخاطبش رهبر جمهوری اسلامی بود، در هفته‌ای که گذشت نام کمرنگ شده جنبش سبز را یک بار دیگر به رسانه‌ها و گپ و گفت‌ها و شبکه‌های اجتماعی باز کرد. نامه‌ای که در آن حاکمیت را مستبد می‌خواند، دولت پیشین را فاسدترین دولت پس از مشروطیت و رئیس جمهور پیش را دروغگو و حقه‌باز. این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6، یک ساعت مستقیم و زنده با حضور تقی کروبی، فرزند رهبر محبوس اعتراضات 88. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
و اما مهمترین بازی هفته 26 لیگ برتر فوتبال ایران را دو تیم استقلال و پرسپولیس تا ساعت دیگر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می کنند. یکی از تفاوت‌های مهم داربی امسال نسبت به سال‌های گذشته شرایط دو تیم در جدول رده‌بندی، جایی که دو تیم در رده دوم و سوم جدول لیگ برتر فوتبال ایران قرار دارند. هر دو تیم از مدعیان اصلی قهرمانی به شمار می‌روند و امتیازی هم یکسان دارند، موضوعی که در یک دهه گذشته سابقه نداشته. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی و همکار رادیو فردا در کوپنهاگ دانمارک الان روی خط ارتباطی ماست و با او نگاهی میکنیم به بازی داربی امروز لیگ فوتبال ایران، پرسپولیس و استقلال. آقای رستم‌پور، خوش اومدید به این بخش خبری. نگاهی داشته باشیم به شرایط دو تیم خیلی خلاصه، اگر بتونی شما یه نگاهی داشته باشید قبل از برگزاری این بازی که شرایط این دو تیم چطور هست الان، وضعیت کدومشون بهتره و کلن یه جنبندی نسبت به ترکیب دو تیم داشته باشیم.
درود بر شما رضا جمالی عزیز، همچنین شنوندگان محترم. به درستی اشاره کردید که حساسیت به سزایی داره این مسابقه، به نحوی که می‌بینیم در خبرگزاری اینا آقای بهروان مسئول برگزاری مسابقات فدراسیون فوتبال گفته که تماشاگرها دیگه نیان ورزشگاه و ظرفیت تکمیل، حتی یه خبر هم اومده که 50 نفر دچار مصدومیت شدن و 15 نفر از اونها به دلیل شرایط حاد به بیمارستان‌های رسول اکرم و لقمه منتقل شدن، که خب همه چی گویای اون هست که چقدر این بازی اهمیت داره. تیمی که میخواد قهرمان بشه از بین این دو تیم باید این بازی رو ببره، با توجه به شرایط بسیار خوبی که استقلال خوزستان داره در صدر جدول، پرسپولیس استقلال برای قهرمانی باید بازی رو ببرن و ترکیبی هم که چیدن مشخصه که در واقع برای کسب 3 امتیاز به میدون میان. اما مسئله اینجاست که تساوی احتمالی این بازی آقای جمالی بیشتر به سود پرسپولیس خواهد بود. درسته که باز استقلال با تفاضل گل بهتر بالاتر از پرسپولیس قرار میگیره، اما بازی‌های بعدی استقلال به مراتب سخت‌تره با فولاد خوزستان، تراکتورسازی، سایپا و سباقوم، در حالی که پرسپولیس از 4 تا بازی باقی مونده 2 تاش با استقلال اهواز و راهنه که در انتهای جدولن و 2 بازی هم با نفت تهران و گسترش. ولی به هر حال معلومه که حتی برانکو هم دلش نمیخواد بازی مساوی بشه، برای کسب پیروزی اونا وارد میدان خواهند شد.
یه خب سوال دوم منم جواب دادین که با ترکیبی که اعلام شده کدوم تیم برای پیروزی به میدان میرن، که شما هم به درستی اشاره کردی که هر دو تا تیم با هدف پیروزی در این بازی ترکیب خودشون رو چیدن، که ترکیب در رسانه‌ها اومده به خاطر فرصت کمی که داریم من اعلام نمی‌کنم، ولی یک نگاه مقایسه‌ای داشته باشیم به 4 تا خطوط این دو تا تیم از جمله دروازه‌بان، خط دفاعی، خط میانی و خط حمله، که شرایط کدوم بهتر هست. در دروازه سوشا مکانی برای پرسپولیس و مهدی رحمتی برای استقلال حضور دارن، وضعیت کدوم بهتر هست به نظر شما؟
خب سوشا متزلزل بوده این هفته های اخیر، چند بار اخراج شده، یه مدت اصلا محروم بود. رحمتی نمایش فنی به مراتب بهتری داشته و طبعا این دو نفر خیلی تعیین کننده ان امروز.
در خط دفاعی چطور وضعیت؟
در خط دفاعی باز ترجیح داده برانکو که بنگر با تجربه رو کنار لوکا ماریچ بذاره، اون طرف هم استقلال در عمق خط دفاع حنیف و ارائه رسمن، چپ و راست خب میلاد فخرالدینی هستش، خسرو حیدری هستش، این طرف محمد انصاری که دفاع چپ و رامین رضاییان در سمت راست، واقعا بازیای خوبی رو طی هفته های اخیر به نمایش گذاشتن، هر دو هم به تیم ملی دعوت شدن.
در خط میانی وضعیت چطور هست با توجه به قیمت؟
پرسپولیس کمال کامیابینی ها رو نداره به خاطر محرومیتی که مقابل ملوان این اتفاق افتاد و شرایط رو تا حدودی خب سخت‌تر میکنه برای پرسپولیس، خصوصا برای احمد نوراللهی به عنوان هافبک دفاعی، ولی محسن مسلمان هستش با آلیشا و احمدزاده کنارش. در استقلال هم امید ابراهیمی با تجربه، یعقوب کریمی که سمت چپ میزنه، ضمن اینکه ترجیح داده از شیهی، نمیدونم مصدوم بوده یا دلیل فنی داره، استفاده نکرده. آرش برهانی قراره امروز فیکس بازی کنه در کنار خسرو‌نیا هم که خب تو ترکیب استقلال هست.
ضمن اینکه خب بر صورت استقلال تو خط میانیش روزبه چشمی بازیکن تاثیرگذارش رو هم به خاطر مصدومیت چند وقتیه که در اختیار نداره. یه نگاهی هم به خط حمله دو تیم بندازیم.
در خط حمله در واقع 2 مهاجم کلیدی هر دو تیم، سجاد شهبازداده برای استقلال و مهدی طارمی برای پرسپولیس، اینا هم دقیقا مثل رحمتی و سوشا 2 تا بازیکن کلیدی هستن برای هر دو تیم، اگه تو زدن ضربات آخر دقت کنن، خوش اقبال باشن و پاسای خوبی برای اونا صادر بشه، میتونن سرنوشت شهرآورد 82 رو به نفع تیم خودشون تغییر بدن.
و با توجه به فرصتی که داریم، 1 دقیقه واسه هم فرصت داریم، تیم داوری چطور هست آقای رستم‌پور؟ نظر شما محسن ترکی قبلا یکی از پرسابقه ترین داورای در ایران بوده که داربی رو در ایران سوت زده.
خیلی مهمه، یعنی شاید داورم به اندازه رحمتی و طارمی و سجاد شهبازداده و داور خیلی مؤثره، به نحوی که اگر بازی از جریان طبیعیش خارج شد بتونه خوب مدیریت کنه و اگر بازی داره روال معمول خودشو پیگیری میکنه با سوتهای بیمورد یا کارتهای بیمورد که خب گاهی از آقای ترکی دیده شده پیشتر، این بازی رو از روند معمول خودش خارج نکنه. به هر حال بارها دربی رو سوت زده، داور با تجربه ایه و میدونه که این بازی رو نه با مصلحت اندیشی نه با سختگیری های بیمورد نباید خراب کرد و باید اجازه داد روال معمول خودش رو دنبال کنه و این نتیجه طبیعی و سالم برای این بازی رقم بخوره.
ممنون از شما مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی و همکار رادیو فردا از کوپنهاگ دانمارک با ما همراه بود و نگاهی داشتیم به داربی امروز تیم‌های پرسپولیس و استقلال. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم.